استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چهارشنبه به وقت کابل است. به استودیو پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دیدبان حقوق بشر از شورای بین المللی کرکت خواسته که عضویت تیم ملی کرکت افغانستان تحت کنترل طالبان را از این شورا تعلیق کند. منکی وردن، مسئول ابتکار جهانی در دیدبان حقوق بشر، امروز در اعلامیه گفته که این درخواست به دلیل محدودیت‌های گروه طالبان بر زنان و دختران مطرح شده. خانم وردن گفته که شورای بین المللی کرکت باید افغانستان را که توسط طالبان اداره می شود از عضویت در این شورا و اشتراک در مسابقات بین المللی کرکت تعلیق کند. طالبان در حدود 16 ماه حاکمیت خود محدودیت هایی را بر زنان در افغانستان وضع کردند که در این میان بسته ماندن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم، تعلیق آموزش دختران در پنتون ها و محروم ساختن زنان از کار در اداره های غیر دولتی شامل است. پیش از این شورای کرکت استرالیا 3 بازی یک روزه با تیم ملی کرکت افغانستان را به خاطر وضع محدودیت ها بر زنان در افغانستان لغو کرد. قرار بود این مسابقات در ماه مارچ در امارات متحده عربی انجام شود. حکومت طالبان و کرکت بورد افغانستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا UNHCR میگوید که هیچ نشانه ای از کاهش بحران بشری در افغانستان دیده نمی شود. این اداره امروز در گزارش تازه خود نوشت که با برگشت طالبان به قدرت ممکن سطح جنگ در افغانستان کاهش یافته، اما به گفته این اداره دامنه فقر افزایش یافته است. در این گزارش گفته شده که بیشتر از نیمه 40 میلیون نفوس افغانستان در حال حاضر غذای کافی ندارند. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این گزارش هم چیزی نگفته. بر اثر انفجار یک بم دستی حداقل 3 سرباز در یک مرکز نظامی روسیه در منطقه بلگراد در نزدیک مرز اوکراین کشته شدند. به گزارش رسانه‌های روسی و دیگر خبرگزاری‌ها، این بم روز شنبه توسط یک سرباز روسی منفجر گردید که باعث آتش سوزی شد. بر اساس گزارش در این رویداد 16 سرباز زخمی شدند و 8 تن دیگر ناپدید شدند. رسانه‌های دولتی روسیه گفته که این یک رویداد تصادفی بوده، اما این ادعا تا هنوز ثابت نشده. و وزارت دفاع ژاپن امروز گفت که این کشور و این تمرینات نظامی مشترک را برای نخستین بار با اشتراک طیاره‌های جنگی برگزار کردند. این وزارت افزوده که ژاپن پیش از این چندین تمرینات دو جانبه را با ایالات متحده، استرالیا و بریتانیا اجرا کرده بود. برخی از رسانه‌های هندی اوایل هفته گذشته گزارش داده بودند که تمرینات مشترک نظامی بین نیروهای هندی و ژاپنی از 12 جنوری تا 16 جنوری راه اندازی می‌شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این مجله خبری. یک اداره سازمان ملل متحد گفته که در وضعیت بشری در افغانستان بهبود دیده نمی شود و با گذشت هر روز میزان فقر در این کشور افزایش می یابد. در مورد عوامل افزایش فقر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با یک آگاهی امور گفتگو کرده ایم.
بعد از 15 اگست 2021 بسطها جوان وظایف خود از دست داد، خانم‌ها بیکار شدند، مؤسسات بین المللی دفاتر خود بسته کردند.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان در ادامه مرور میکنیم. همچنان در گزارش از سرنوشت نظامیان فارغ شده افغان از کورس‌های نظامی در اند به شما جزئیات خواهیم داد.
به خاطر اینکه ترنینگ دیده بودیم، با چیزی که آمده بودیم به اون نرسیدیم و فعلا در یک مسیر روان هستیم که هیچ آخر از او به ما معلوم نیست.
پیام های شما را در جریان این برنامه نشر میکنیم.
تمام متقاعدین فعلا در حالت یک حالت بسیار بد زندگی میکنن، فرش خانه تمام زندگی خود فروختن.
بس 25 دقیقه در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک دی برنامه با ما همکاری میکنه. پیش از اینکه به نشر گزارش ها بپردازم، ایره برتون یک خوش خبری میگم که سر از چهارشنبه نشرات رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 شنیده میتونید. برنامه های ما در جریان روز از ساعت 7 تا 7 شام از طریق امواج کوتاه 19، 21 و 25 قابل شنیدن است. تشکر از اینکه همیشه به رادیو آزادی هستین. اکنون گزارش را نشر میکنیم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونسیار گفته که هیچ نشانه ای از کاهش بحران بشری در افغانستان دیده نمیشه. این اداره امروز در گزارش گفته که بیشتر از نیم 40 میلیون نفوس افغانستان در حال حاضر غذای کافی ندارد. یونسیار همچنان از وضعیت کنونی بجا شدگان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و سال 2023 را یک سال تاریک برای آنها خوانده. جزئیات در این گزارش.
پټای نه لرو کور نه لرو نه پولیسانه پټای ستاند دغه تر راغل د څوم یاسته کې پراته یو
داستان شمیمه یکی از میلیون ها داستان بیچارگی، فقر و مشکلات افغانان است. او در ولسوالی شیوه ننگرهار در یک کلبه ویرانه که از کس دیگر از زندگی می کند و در این زمستان سرد دروازه و کلکی ندارد. اما زندگی خانواده نو نفری این زن بیوه را که پسرش نیز معتاد است، تنها هوای سرد زمستان تهدید نمی کند. شمیمه می گوید چیزی برای خوردن ندارند و شبها گرسنه می خوابند.
اگر روز چیزی پیدا شود خوب، اما برای شب هیچ چیزی نداریم. در این خانه که ما آمدیم در زمستان هیچ کسی با ما کمک نکرده. بسیاری از کمک ها در چهار طرف صورت گرفته، اما نام ما را کسی نمیدهد. میگوید اینجا همسایه ها هستند.
آمار رسمی سازمان ملل متحد نشان میدهد که بیش از 28 میلیون افغان با سرنوشت مشابه روبرو هستند. در همین حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین یا UNHCR روز دوشنبه در گزارش نوشته است هیچ نشانه ای از کاهش بحران بشری در افغانستان دیدن نمی شود. UNHCR در گزارش سالانه‌اش در مورد وضعیت شماری از کشورها در سال 2023 در مورد افغانستان افزوده است. به نظر می رسد که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان جنگ کاهش یافته، اما افزایش قیمت ها، اقتصاد ضعیف و محدودیت های پی در پی در برابر زنان عامل بدبختی افغان ها شده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین می گوید فقر در افغانستان افزایش یافته است و بیش از نیم 40 میلیون نفوس افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. UNHCR همچنان با محدودیت کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی از سوی طالبان اشاره کرده و نوشته است این تصمیم روند رساندن کمک های بشری را با تأخیر روبرو کرده و تأثیر بد بر زنان و کودکان خواهد داشت. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید در حال حاضر 3 میلیون مردم افغانستان از مکانهای اصلیشان بیجا شدند. این اداره از جامعه جهانی انتقاد میکند که تا هنوز نتوانسته است مانع جنگ و بیجا شدن شود. UNHCR سال 2023 را به علت بیکاری دوامدار، تغییر اقلیم، افزایش قیمتها و بحران اقتصادی جهانی برای بیجا شدگان سال تاریک خوانده است.
در گزارش شنیدید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که ممکن سطح جنگ در افغانستان کمتر شده باشد، اما به گفته این اداره در وضعیت بشری بهبود دیده نمی شود و با گذشت هر روز میزان فقر در افغانستان بیشتر می شود. همکار مرسلین ارسلا در رابطه به این موضوع با میرویس عمر خیل فعال مدنی مصاحبه کرده و در ابتدا از او پرسیده که آل که شدت جنگ کمتر شده، عوامل عمده فقر در افغانستان چی بوده میتونه؟
درست است که قبلا ما مشکلات بود، اما بعد از 15 اگست 2021 بسطها جوان وظایف خود از دست داد، خانم‌ها بیکار شدند، مؤسسات بین المللی دفاتر خود بسته کردند، بسطها ادارات دیگه که در بخشای حقوق بشر، جامعه مدنی کار میکردن اونها هم بسته شدن. این تماما مستقیما بالای وضعیت تاثیرات خود را دارن و سطح فقر و بیکاری را بیشتر کرده میتونن. مثلا اگر یک وقت در کوچه و خانه و یک قریه یک 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر غریب می بود، این فعلا بیشتر شد.
خب در افغانستان تعداد زیادی از خانواده ها سرپرستشان زنان بودند. در گذشته اینا کار میکردند در موسسات و نهادهای دولتی، حال که اینا بیکار شدن، به نظر شما این چه تاثیرات بالای اقتصاد خانواده میگذاره؟
وقتی که میگیم در جامعه مرد و زن حقوق داره، هر کس باید کار کنه، دیدیم که به صدها به هزارها جوان بیکار شد. در کنار زو در مؤسسات و مؤسسات بین المللی و در مؤسساتی که مربوط ملل متحد بود، به اکثریت دمی مراحل بعدی خانم‌ها هم کار میکردن. وقتی که خانم‌ها وظایف خود از دست دادن، وقتی که در پوهنتون‌های افغانستان که خانم‌ها به حیث استاد تدریس میکرد وظیفه خود از دست داد، در ادارات دولتی که کار میکردن وظایف خود از دست دادن، و این خودش تاثیرات بسیار زیاد سر وضعیت فعلی داره، سر مردم داره، سر فامیل داره.
خب حکومت طالبان تصمیمشان را گرفتن، اینا زنان را از کار در موسسات و نهادهای دولتی منع کردن و جامعه جهانی هم شرط گذاشته تا زمان کارمندای زن اینا دوباره به کار بر نگردن، اینا کمکهایشان را کم میکنن و حتی امکان قطع کمک ها هم وجود داره. به نظر شما در این میان رای سومی چی است تا این خانواده ها از فقر و بدبختی و بیچارگی و وضعیت بد اقتصادی نجات پیدا کنن؟
فکر کنم که برای سیومی اصلا حاکمیت گروه طالبان هیچ فکر نمی کنه. اینا فقط هم گپ خود که او هر فیصلهشان که شده او به او ضررش به مردم افغانستان رسیده. به طور مثال در فیصله آخر خود که گفتن در موسسات خانما کار نکنه، دیدیم که اکثریت موسسا دفاتر خود بسته کردن، دیدیم که از افغانستان بیرون شدن، دیدیم که به هزارها خانم و دختری که در ادارات بین المللی کار میکردن وظایف خود از دست دادن. دیگه فکر کنم اینا هیچ به فیصله های مردم گوش نمی کنن، هیچ اصلا امون مشوره های مردم که به خاطر زندگی و به خاطر یک زندگی ابتدایی هم برشان میده، اونا هم گوش نمی کنن.
میرویس عمرخیل فعال جامعه مدنی با رادیو آزادی صحبت می کرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
لحظات دیگر از سرنوشت نظامیان فارغ شده افغان از کورس های نظامی در هند به شما جزئیات داریم، اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که صدر اعظم عراق از ادامه حضور نیروهای آمریکایی حمایت میکنه. او در مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال که دیروز منتشر شد گفته است که موقف او با دیگر صدر اعظم های عراق در این مورد متفاوت است. مقیم نایب جزئیات داره.
محمد اشیا السودانی صدر اعظم عراق در این مصاحبهش از حضور نامدود نیروهای ایالات متحده در عراق دفاع کرده، گفت که آنها فکر میکنند که به این نیروها نیاز دارند و تا کنون جدول زمانی نیز برای خروج این نیروها ندارند. سودانی این مطلب را در اولین مصاحبهش به روزنامه وال استریت ژورنال بیان کرده است. نیروهای ایالات متحده و ناتو به سربازان عراقی در مورد نوحه مبارزه با گروه دولت اسلامی آموزش می‌دهند. در حال حاضر ایالات متحده حدود 2000 سرباز در عراق برای آموزش و مشوره نیروهای عراقی دارد و ناتو چند صد سرباز دارد که در معارضه اشتراک نمی‌کنند. سودانی افزود که نابودی کامل داعش به زمان بیشتر نیاز دارد. وال استریت ژورنال میگوید که اظهارات آقای سودانی نشان میدهد که او نسبت به عامیانش که نزدیک به ایرانند موضع ملایمتر نسبت به حضور نیروهای آمریکایی در عراق دارد. سخنان او به خاطر خیلی قابل توجه است که احزابی که از او حمایت میکنند و مجلس را در کنترل دارند با جناح‌های طرفدار ایران همسویی داشته و مخالف ایالات متحده آمریکا اند. در ضمن عراق به گاز طبیعی و برق به ایران وابسته است. سودانی گفت که عراق میخواهد روابط خوبی با ایالات متحده و هم با ایران داشته باشد. او در ادامه مصاحبه خود به وال استریت ژورنال گفت که آنها به این هدف تلاش میکنند و این امر ناممکن نیست. بر اساس گزارش فرانس پرس، سودانی همچنان با جمعی از مردم مواجه بوده که به شدت از بحران اقتصادی آسیب دیده و مشتاق زندگی بهترند. سفر او به تهران در اواخر نوامبر با وعده های همکاری قوی تر در زمینه مسائل اقتصادی و امنیتی همراه بوده. پارلمان عراق پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، در حمله نیروهای آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد در سال 2021 خواستار خروج نیروهای خارجی از عراق شد. السودانی در مصاحبه که روز یکشنبه منتشر شد تصریح کرد که می خواهد با ایالات متحده که در رویارویی با ایران قرار دارد کنار آید. صدر اعظم عراق مایل است که به زودی یک هیئت بلندپایه را با واشنگتن بفرستد که شاید مقدمه برای دیدار او با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا باشد. رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. در اواخر شما را از باشندگان مناطق مختلف کابل از افزایش واقعات جرایم جنایی ابراز نگرانی کردن. وضعیت امنیتی در مناطق شما چگون است؟ این سوال ما از کاربران خود در فیسبوک رادیو آزادی پرسیدیم. برخی از پیام ها را با شما شریک می سازم. علی مدد نظری نوشته دزدی خیلی زیاد شده. سهیل شیرزاد نوشته در منطقه ما با اسکل دزدی بسیار افزایش یافته. ملکه آسی نوشته که او شب خانه همسایه ما دزد آمده بود. احمد زایر عظیمی نوشته از ترس دزا وقت وقت خانه می رویم، کدام امنیت اصلا وجود ندارد. تشکر از این که پیام هایتان با رادیو آزادی شریک می سازین. این نظریات خودتان است. آل هم از تازه ترین های جهان ورزش با زبیولا شهزاد.
پس از لغو بازی های یک روزه بین المللی کرکت از سوی استرالیا و افغانستان، حال این تیم مشتاق است تا با تیم پاکستان یک سلسله از بازی ها را تنظیم کند. به نقل از خبرگزاری جی سوپر پاکستان، مسئولین کرکت افغانستان با کرکت بورد پاکستان به تماس شده اند تا سه بازی یک روزه بین المللی را با هم برگزار کنند. منابع اشاره کردند که این بازی ها در صورت توافق در ماه مارچ به میزبانی افغانستان در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. مسئولین کرکت بورد پاکستان در این زمینه گفتند که در این رابطه فکر خواهند کرد، چون اخیراً این تیم با زیلند جدید سلسله از بازی‌های تست و همچنان یک روزه بین المللی را برگزار کرده بود که به تاریخ 13 جنوری به پایان رسید و پس از آن از تاریخ 13 فوریه الی 19 مارچ سوپر لیگ کرکت این کشور که اهمیت زیاد برای کرکت بورد پاکستان دارد برگزار می شود و سپس بازیکنان کرکت پاکستان 24 روز فرصت تمرینی خواهند داشت تا خودشان را برای 5 بازی 20 آوره و همچنان 5 بازی یک روزه بین المللی یک بار دیگر با تیم زیلند جدید آماده کنند. این برنامه از ماها قبل میان هر دو تیم تنظیم شده است. در خلال این فرصت 24 روزه تصمیم گیری برای کرکت بورد پاکستان جهت برگزاری و تنظیم 3 مسابقه یک روزه به افغانستان کار دشوار به نظر می رسد. بارسلونا با پیروزی 3-1 مقابل رئال مادرید فاتح 14 جام قهرمانی سوپرکاپ اسپانیا در پایتخت عربستان شد. گاوی، لواندوفسکی و پدری زننده گل‌ها برای تیم بارسلونا بودند و تک گل رئال را کریم بنزیما به ثمر رسانید. این مسابقه در ورزشگاه ملک فهد پادشاه عربستان با حضور بیش از 57 هزار تماشاگر برگزار شده بود. این نخستین جام قهرمانی برای بارسلونا با سرمربیگری ژاوی هرناندز به شمار می رود.
بیشتر از خبر.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون با مقیم نایب بمانید که مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه میل آنلاین چاپ بریتانیا گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در مورد سخنان اخیر بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان منتشر کرده است. اسوشیتد پرس در آغاز از هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما نقل کرده که بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان را به دلیل سخنان گمراه کننده و غیر مفید آن در مورد پول نقد انتقاد کرده که افغانستان فرستاده می شود. این انتقاد در حال مطرح می شود که روابط میان یونما و طالبان به دلیل ممنوعیت کار زنان و آموزش و تحصیل دختران تیره شده است. در ادامه گزارش میل آنلاین می خوانیم که سازمان ملل متحد از این پول بیشتر برای ارائه کمک های بشر دوستانه حیاتی به میلیون ها افغان استفاده می کند. به گفته نویسنده مقاله، از ماه آگوست سال 2021 میلادی که طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفت، این پول به دلیل نگرانی های سیستم بانکی به طور نقدی به افغانستان ارسال می شود. یونما به 40 میلیون دلار اشاره کرد که روز شنبه وارد افغانستان شده و پس از خبر یونما به حساب سازمان ملل متحد در یک بانک خصوصی حواله گردیده است. یونما در اعلامیه گفته که این پول نه به افغانستان بانک منتقل شده و نه به مقامهای طالبان. بانک مرکزی افغانستان روز شنبه گفت که از هر حرکت اصولی که باعث ورود اسعار به افغانستان و کمک به نیازمندان شود حمایت میکند. سازمان ملل متحد قبلا اعلام کرده بود که از دسامبر سال 2021 میلادی تا کنون 1.8 میلیارد دلار به افغانستان ارسال کرده که برای تامین مالی سازمان ملل متحد و نهادهای مرتبط با آن هزینه شده تا به فعالیت‌های خود ادامه دهند. نشریه بزنس استاندارد مقاله ای را در مورد تلاش های یکی از اعضای برجسته حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان امریکا منتشر کرده است. مایکل مک‌کال می خواهد که در مورد خروج نیروهای امریکایی در ماه آگوست سال 2021 از افغانستان تحقیق کند. بزنس استاندارد در این مقاله می گوید که مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا نامه به انتونی بلینکن وزیر خارجه آن کشور فرستاده و از او در این باره معلومات خواسته است. در ادامه می خوانیم که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا اعلامیه ای را منتشر کرده و گفته که پس از خروج بی‌نظم و مرگبار نیروهای امریکایی از افغانستان، دشمنان امریکا جسور و این کشور بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل شده است. پس از تسلط طالبان بر کابل در 15 ماه آگوست سال 2021، ماموریت نظامی نیروهای خارجی از افغانستان بعد از 2 دهه در 31 ماه آگوست همین سال به پایان رسید. نشریه بزنس استاندارد می نویسد که بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان، مردم این کشور از مشکلات اقتصادی رنج می برند و به بحران بشری رو بروند. برنامه جهانی غذا بر رادیو آزادی گفته که در سال 2023 میلادی شمار نیازمندان به کمک های بشری در افغانستان به 28 میلیون و 300 هزار خواهد رسید.
سفارت افغانستان در هند گفته که نشست‌ها و گفتگوها به منظور یافتن راه حل اساسی برای مشکلات نظامیان فارغ شده افغان از کورس‌های نظامی در آن کشور با دولت هند جریان دارد. این در حال است که هفته گذشته یک دانشجوی فارغ التحصیل نظامی افغان به نام تورن عبیدالله زائر بر اثر بیماری در هند درگذشت و جسدش به افغانستان منتقل شد. فایزه ابراهیمی جزئیات بیشتر دارد.
اگر خواب آرزوی ما می بود که پس از فراغت به وطن خود برگردیم و به وطن خدمت کنیم.
این صدای یک دانشجوی افغان است که از آکادمی نظامی هند فارغ التحصیل شده، اما اکنون با پیشینه تحصیلی نظامی در پوهنتون ملکی مصروف تحصیل است. او که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که 20 سال جنگ و ناامنی در افغانستان او را مجبور به آموزش نظامی کرد تا از کشور و ارزش‌های آن دفاع کند. اما این آرزوش برآورده نشد و اکنون روزگارش را در هند می‌گذراند.
در جریان ترنینگ بعد از خود کشور، کشور هند و کشور آمریکا با ما وعده های داده بودند و سپرده بودند که ما همکاری های لازم با شما انجام می‌دهیم. متاسفانه کشور هند که وعده های تحصیل به ما داده بودند که بعد از فراغت با شما زمینه تحصیل مساعد می‌کنیم، بالای وعده خود نایستادند و همچو زمینه را به ما مساعد نکردند. ما خیلی وضعیت وخیم داشتیم. یکی از سوی کشور که فامیلای ما بسیار در وضعیت اقتصادی بد بودن و فعلا هم هستند و زمینه کار نیست، به خاطر اینکه ترنینگ دیده بودیم، به چیزی که آمده بودیم به اون نرسیدیم و فعلا در یک مسیر روان هستیم که هیچ آخر از او به ما معلوم نیست.
او میگوید که 18 ماه در هند دروس نظامی را آموزش دیده است. دانشجویان افغانی که در هند از کورس‌های نظامی فارغ شدند ادعا می‌کنند که سفارت افغانستان به آنها گفته است که دولت هند جز خرید تکت رفتن به افغانستان نمی‌تواند به آنها کمک دیگر کند. اما دفتر مطبوعاتی سفارت افغانستان در هند در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت: ما با نمایندگان دانشجویان نظامی در تماس هستیم. اقدامات لازم برای مرحله اول انجام شده است و ما همچنان در حال برگزاری جلسات هستیم تا با دولت هند گفتگو شود، راه حل اساسی برای مشکلات این دانشجویان ایجاد شود. بر اساس اطلاعات که دفتر مطبوعاتی سفارت افغانستان در هند با رادیو آزادی به اشتراک گذاشته است، 170 افسر اردوی ملی، بریدمنان و دانشجویان در دانشگاه‌ها و آکادمی‌های نظامی هند شامل بودند که 117 نفر از آنها هنوز در هندوستان به آموزش غیر نظامی و نظامی مشغولند. 18 دانشجویی که واجد شرایط تحصیلی بودند برای ادامه تحصیل در بورسیه ICCR وزارت امور خارجه هند پذیرفته شدند و از نوامبر سال 2022 بدین سو به ادامه تحصیل مصروفند. سفارت افغانستان در هند میگوید که حکومت هند مکانیزم حمایت از دانشجویان نظامی را در شرایط خاص تایید کرده و به کمک های خود ادامه می دهد، به ویژه به نیازهای صحی و درمانی آنها پرداخته و توجه کرده است. این در حالی است که یک افسر به نام تورن عبیدالله ظاهر که دوره آموزشی نظامی خود را در هند گذرانده بود، هفته گذشته بر اثر بیماری درگذشت. یکی از دوستان عبیدالله که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، در پیام کتبی به رادیو آزادی گفت: 3 ماه پیش عبیدالله ظاهر مریض شد. تمام پولش را خرج او کرد. وقتی دوستان دیگرش مطلع شدند، او را به شفاخانه دولتی صفدرجنگ بردند. دوستانش از اتشه نظامی سفارت افغانستان در هند خواستند که وی در شفاخانه نظامی هند تحت درمان قرار گیرد. پس از اصرار فراوان به شفاخانه نظامی اعزام شد و با وجود تلاش دکتران یک هفته بعد به دلیل ابتلا به سرطان و تأخیر زیاد در تداویش درگذشت. جنازه وی به همکاری دانشجویان نظامی افغان تکفین و به افغانستان فرستاده شد. سفارت افغانستان در هند نیز مرگ وی را به رادیو آزادی تایید کرده و گفته است که عبیدالله ظاهر از روز اول بیمار بوده و با همکاری دولت هند در شفاخانه های پیشرفته دولتی و نظامی هند تحت درمان قرار گرفته است، اما بیماریش پیشرفت کرده بود و او در جریان درمان درگذشت. سفارت افغانستان در هند نیز میگوید که روند و مراسم تشییع جنازه وی توسط سفارت انجام شده و برای مراسم خاکسپاری جنازه به وطنش فرستاده شده است. گفتنی است که 53 تن از دانشجویان نظامی افغانستان که تحصیلات خود را در هندوستان به پایان رسانیده بودند به افغانستان بازگشتند، که پیش از این طالبان گفته بود که به این افسران زمینه اشتغال فراهم خواهند کرد. در این مورد از عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان پرسیدیم، اما او به سوالات ما پاسخ نداد. همچنان سعی کردیم با فارغ التحصیلان نظامی که به افغانستان برگشتند صحبت کنیم، اما به دلیل مشکلات امنیتی به سوالات ما پاسخ ندادند. دانشجویان افغانی که در هند از آموزش‌های نظامی فارغ التحصیل شدند، در حالی از مشکلات سخن می‌زنند و از بازگشت به کشورشان هراس دارند که نیویورک تایمز در 12 آپریل سال 2022 گزارش را منتشر کرد که بر اساس یک تحقیق، طالبان در 6 ماه اول حکومت خود 500 افسر نظامی دولت قبلی را کشته و یا ناپدید کردند، موضوعی که طالبان آن را رد کردند.
پیام ها و نظریات شما.
برادر محترم سمه که از متقاعدین، بار بار وزارت مالیه وعده کرد که ما حقوقتان رو پرداخت میریم. در این زمستان سرد مدت یک سال است که هیچ نبای از امتیاز ما مردم ها برخوردار نساخت. وعده دادن هم و در وعده خود کنون عمل نکردند. تمام متقاعدین فعلا در حالت یک حالت بسیار بد زندگی میکنن. فرش خانه تمام زندگی خود فروختن، حتی با خاطر گرم کردن اتاق خود هیچ کدام چیزی ندارن. ما دیگه امیدوار هستیم از وزارت مالیه که تا دویسه توجه نمایه حقوق متقاعدین پرداخت کنه. یک مسلم ماست که از ماش موازه شده در خزینه دولت به طور امانت اموجه جا بجا شده.
سلام با شما و تمام شنوندگان. ملت افغانستان نام میرفم، مردم در آرایشگاه میره، پسرم دل اگرفه موتر به خاطر زن آرایشگاه بزن، دل اگرفه موتر توان داد. این کارهایی از که جافگی در اسلام و سلام.
متقاعدین خود در هر نظام حقوقشان باید پرداخته شوه. نمیفهم که این حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه، به نام طرح و به نام که از اینجا به اوجا رفته و از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، برای ما کدام حق ما حقوق ما کس برای ما داده نشده. یک دفعه به اکادمی علوم روان کردن که نظر به اوجا نظر داده شد، باز دوباره به کابینه روان که کابینه هم نظر دادن. یکونی ما میشه که غرض منظوری به امیرالمومنین فرستادن نظر به گفتی خودشان، ولی تاله هیچ درکی نیست که آیا اجرا میشه نمیشه. اگر اجرا نمیشه چرا؟ و اگر میتن چی وقت؟
پیام شما نظر شماست.
یکونیم پس از چاشت به وقت کابل است. اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. دیدبان حقوق بشر از شورای بین المللی کرکت خواسته که عضویت تیم ملی کرکت افغانستان تحت حاکمیت طالبان را از این شورا تعلیق کند. منکی واردن، مسئول ابتکار جهانی در دیدبان حقوق بشر، امروز در اعلامیه گفته که این درخواست به دلیل محدودیت‌های گروه طالبان بر زنان و دختران مطرح شده. حکومت طالبان و کرکت بورد افغانستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا یونتسیار میگوید که هیچ نشانه ای از کاهش بحران بشری در افغانستان دیدن نمی شود. این اداره روز دوشنبه در گزارش تازه خود گفته که با برگشت طالبان به قدرت ممکن سطح جنگ در افغانستان کاهش یافته، اما به گفته این اداره دامنه فقر افزایش یافته است. یونتسیار از وضعیت کنونی بیجا شدگان ابراز نگرانی کرده و سال 2023 را یک سال تاریک برای آنها خوانده. بر اثر انفجار یک بم دستی، حداقل 3 سرباز در یک مرکز نظامی روسیه در منطقه بلگرود در نزدیک مرز اوکراین کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها در این رویداد 16 سرباز زخمی شدند و 8 تن دیگر ناپدید شدند. و وزارت دفاع ژاپن امروز گفت که این کشور و این تمرینات نظامی مشترک را برای نخستین بار با اشتراک طیاره‌های جنگی برگزار کردند. این وزارت افزوده که ژاپن پیش از این چنین تمرینات دو جانبه را با ایالات متحده آمریکا، استرالیا و بریتانیا اجرا کرده بود. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. اکنون با جاوید نعیمی بمانید که بس 25 دقیقه هفته رادیو آزادی را میزبانی می کنه. این بس به صورت تصویری در فیسبوک رادیو آزادی هم نشر می شه. آدرس ماست facebook.com/azadiar.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان، نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. مرسل نویزاده با محافظش بامداد یکشنبه در کابل از سوی مردان مسلح کشته شد. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل، در پیام به رسانه ها دیروز گفت که مرسل نویزاده با یک محافظش در خانش در منطقه احمد شاه بابا مینه توسط افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله کشته شد. به گفته زدران، برادر نویزاده در این رویداد زخم برداشته است. پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، در اگست سال 2021 نخستین بار است که یک نماینده پیشین شورای ملی افغانستان هدف قرار گرفته و کشته شده است. شماره از سیاسیون افغان در این مورد واکنش های جدی نشان داده و در مورد سرنوشت سیاسیون زن در افغانستان ابراز نگرانی کردند. این گونه رویدادها از سویی که طرح‌ریزی و اجرا می شود، آینده سیاسیون افغان با چنین رویدادها چگونه پیش بینی می شود؟ بس می کنیم در این برنامه که تا ساعت 2 به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. از طریق فیسبوک ما را لایف همی حالا دیده می توانین و همچنان در موجهای رادیو آزادی برنامه ما تا ساعت 2 به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. در برنامه امروز بس 25 دقیقه محمد عصا قطمر آگاه امور امنیتی و دکتر سریا پیکان فعال امور زنان در برنامه با ما حضور خواهند داشت. با چند پرسش رادیو آزادی فوزیه کوفی نماینده پیشین ولسی جرگه افغانستان هم پاسخهای صوتی فرستاده که در برنامه نشر خواهد شد. آقای اطمر، نخست آغاز میکنم با شما، سلام، خوش آمدین. ای گونه حملات کاری کی بوده میتونه و کیها در عقب چنین رویدادها دخیل بودند؟
تشکر نجمی صاحب، سلام بر شما، سلام بر خانم پیکان و سلام بر تمام شنونده و بیننده عزیزی که ما را میبینن. ما فکر میکنم مسئولیت حکومت است تا امنیت مردم و شهروندانش حمایت بکنه و امنیت را تامین بکنه. جای بسیار تاسف است که با وجودی که در کابل با حاکمیت طالبا تلاشی خانه به خانه صورت گرفت، خل سلاح به صورت کلی انجام شد، ولی قتلای هدفمند همچنین ادامه دارد. در طی 1.5 سال قرار گزارش ها و راپور هایی که از طریق رسانه ها میشنویم، تعداد قتلای هدفمند بیشتر از 600 نفر است. و به این ترتیب چیزی را که حکومت طالبا در طی 1.5 سال ادعا داشتن که اینا از امنیت کامل برخوردار هستن، این مصداق عمل نداره. و امروز ما میبینیم که حملات انتحاری ادامه داره، قتلهای هدفمند ادامه داره، هیچ جای مسئول نیست و همچنین شهروندان احساس مسئولیت نمی کنن. و اگر طرف دیگه قضیه را ببینیم، حضور گروپ های حراس افغان در داخل افغانستان، رقابت های بین ذاتی در بین از اینا و همچنین اهدافی که اینا او را تعقیب میکنن، آجنده های دور و کلانشان، به این معناست که جنگ در افغانستان ادامه داره و احتمال زیاد بیرکی ناامنی گسترش پیدا بکنه. اخیراً هم بر رسانه ها گزارش ها بده که یک تعداد دهشت افغان های دیگه در پاکستان و در مناطق وزیرستان هم اکنون اینا ترینینگ میبینن، تجهیز میشن و به داخل افغانستان فرستاده میشن. یک طرفی قضیه خود استخبارات منطقه است که اینا به خاطر استراتژی های کلان و بزرگ خود، بله، افغانستان مورد اهداف خود قرار دادند و بخواهند که افغانستان طور شکل بتن که خودشان میخوان.
تشکر آقای اطمر، برمیگردیم به شما. پرسش ها زیاد هستند. فوزیه کوفی، یکی از نمایندگان پیشین شورای ملی افغانستان، هم به رادیو آزادی گفت که ادامه این وضعیت برای وسایر سیاسیون زن نگران کننده است. بشنویم بخش از اظهارات بانو فوزیه کوفی را.
از حادثه ترور یکی از اعضای سابق مجلس نمایندگان مرسل نبیزاده همه شوکه شدیم، اما متعجب نشدیم، برای از اینکه ای تنها کسی نیست که روزانه در افغانستان کشته میشه. روزانه ده ها انسان کشته میشه در نقاط مختلف، در ولایات مختلف، به عناوین مختلف، تحت نام های مختلف، مسئولین حکومت سابق و مردم بیگناه حتی. و انتظار از اینکه طالبا تامین امنیت کنن یک انتظار نادرست است، برای از اینکه طالبا خودشان دلیل ناامنی بودن و طالبا در مسلکشان جنگ و ناآرامی است و به استثنای جنگ و نارامی اونا در حکومت داری و در تامین امنیت متاسفانه که نه تجربه دارن و نه هم مسئولیت احساس میکنن. و اونا کمیته را جور کردن به نام کمیته برگشت سیاسیون و دولت دارا و دولت مدارای سابق و فعالین، که گویا افغانستان کشوری است که ما به دعوت طالبان ضرورت داریم که به مملکت خود بریم، ولی کسایی که داخل افغانستان هستن اونا نه تنها از لحاظ سیاسی محافظت نمیشن، بلکه از لحاظ امنیتی جان مال خانواده هیچ چیزی مسئول نیست. شما در جریان هستین که تا خانه های افراد تلاشی میشه، با آتش زده میشه، مردم کشته میشن بدون کدام مسئولیت. من فکر میکنم که ای بیانگری ازی است که قدرت را که طالبان در افغانستان حاکم ساختند چون برخواسته از متن جامعه، از خواست مردم نیست، مشروعیت داخلی نداره، مسئولیت پذیری وجود نداره، این نمیتونه که تامین امنیت کنه. امنیت تنها از طریق اعمال فشار و اعمال زور و اعمال استفاده از سلاح و اسلحه نیست. امنیت باید از طریق حمایت مردم، همکاری مردم و به اصطلاح به دست آوردن رضایت مردم میتونه تامین شود.
برنامه بحث 25 دقیقه را از رادیو آزادی مشنوید و در فیسبوک هم زنده برنامه ما را دنبال کرده می توانید. مرسل نبی زاده یک نماینده پیشین شورای ملی افغانستان با محافظش بامداد یکشنبه در کابل از سوی مردان مسلح ناشناس کشته شد. شاید این نخستین مورد یک ترور یکی از چهره های سیاسی در افغانستان در حاکمیت دوم طالبان بود. دکتر سریا پیکان، فعال امور زنان را هم در برنامه با خود داریم. بانو پیکان خوش آمدین. سیاسیون در افغانستان از ادامه ای وضعیت و ناامنی ها تا کدام حد نگران هستند؟
سلام به شما. نگران وضعیت زندگی سیاسیون و مردمی که در افغانستان زندگی می کنه هستیم و این بر می گرده به زمامداری که بر سر قدرت است و مسئولیت خود را باید در قبال امنیت مردم افغانستان بیشتر از پیش انجام بدن. وکیل سابق پارلمان افغانستان خانم نبیزاده در حال اینا کشته میشن که از افغانستان بیرون نبرامدن مانند سایر وکلای پارلمان و یا سیاسیون، اینا ترجیح دادن که در افغانستان بمانن و من یکی از مصاحبه هایشون شنیدم که در امی اواخر اینا یک NGO داشتن و از این طریق فعالیت های مردمی و مدنی را انجام می دادن و در مصاحبه خود گفت که بسیار خوش است در داخل افغانستان است و از آلت سیاسیون و وکلایی که در خارج از افغانستان است در کمپ ها زندگی کردن خبر داره و گفت که اونا که در خارج از افغانستان هستن از زندگی خود خوش نیستن. یعنی اقدر از بدامنی خود و یا از عدم امنیت خود شکایت نداشت و خوش بود در داخل افغانستان. یکی قضیه چگونه هست و چرا ترور صورت گرفته و عمله صورت گرفته، این برمیگرده به زمامداری که در رأس قدرت است و باید این موضوع را چی بیشتر تحقیق بکنه و در خور مردم بتن که دلیل چی هست. آیا تروریست هایی که در داخل افغانستان جا داره عاملش امینا هستن و یا که موضوع شخصی هست، بعضا میتونه که نزاهای خانوادگی و شخصی هم باعث قتل انسان ها در کشور ما شوه که ما این رویدادها رو زیاد داریم. هرچی زودتر ما منتظر بررسی این قضیه هستیم.
تشکر. آقای اطمر، آیا طالبان و نیروهایشان توانایی برقراری امنیت مردم و سیاسیون را دارند با تحولات که در ماهای گذشته رخ داده در کابل و مناطق مختلف؟
ما فکر میکنم حکومت طالبان در مورد حفظ سر و مال شهروندان مسئولیت نمیگیرند. اخیراً بعض ابلاغیه های از طرف خود مقامات امنیتی شهر کابل ما شنیدیم که اونا مردم را مکلف ساخته بودند که اینا از کوچه خود، از خانه خود با نصب کردن کمره های مثلا با نصب کردن کمره ها اینا حفاظت و نگهداری بکنند، در حال که وظیفه پلیس و مسئولین امنیتی است که اینا امنیت شهر را نگاه بکنن. از طرف هم ایتو فکر میشه بعضی گروپ های افراطی هم در داخل حکومت طالبان موجود است که با نخبه های سیاسی، با چیز فهم ها، با کسایی که اینا کارهای اجتماعی زیاد میکنن با اینا سر سازش ندارن و کوشش میکنن با هدف قرار دادن از اینا امین فکر در ذهنیت مردم خاموش بسازن، یا به اصطلاح اینمی نوزت را که مردم صدای خود بلند نگاه کنن و حق خود بخواهن، کوششانی است که این صداها را اینا در گلوی مردم خفه کنن. و طرف دیگه قضیه هم این است که استخبارات منطقه به ایجاد امکان دارد که بسیار زیاد کار بکنه. اونا با هدف قرار دادن نخبه های داخل کشور، چنانچه که اینا هم در زبان گذشته طالبا و هم در زمان فعلی دست به محو و نابودسازی هویت ملی میزنند. امروز هم شما ببینین چهارراهی در شهر مزار شریف تخریب شد، یک چهارراهی در هرات تخریب شد، یک چهارراهی در هلمند تخریب شد. به این ترتیب ابو هویت‌های ملی ما که نشان از ثقافت و کلتور و فرهنگ ماست، ای یکی پیهم نابود شده میره. و به این ترتیب محدودیت سر دانش آموزا و محدودیت سر پوانتونا و بسته شدن درهای مکاتب و پوانتونا و احتمالاً که شروع و آغازش است به مراتب شاید پسانها از این قدم شدید باشه و این به معنای خفه کردن آزادی و حق ابتدایی بشری مردم است که یقیناً تحملش بر مردم بسیار ناگوار و ناممکن خواهد
نگران کننده خواهد بود. بله، تشکر میکنم. بانو سرایا پیکان، به باور شما ضعف در کجای کار بوده چون این رویداد رخ داد روز یکشنبه؟ استخبارات، بی‌توجهی، یا ای که عامل دیگری وجود داشته؟
خب ببینین، یکی از موضوعات اساسی در افغانستان تامین امنیت، ای از جانب حکومت سرپرست است که باید تامین امنیت شخصیت های سیاسی و نظامی گرفته شود. اما متاسفانه تامین امنیت نشده و با وجود از این که بانو مرسل خودشان گارد شخصی هم داشتن و گاردشان هم زخمی شدن، آل ببینیم که با وجود از این که خودشان امنیت خود گرفتن و دولت و حکومت سرپرست کدام توجهی در قسمت نکرده و در ساحه که اینا زندگی می کرده، در اونجا حتما نهادهای امنیتی فعال است. ای که توجه جدی صورت نگرفته، ای بر میگرده به اینا که باید پاسخ بگویند که چرا در چنین یک حالته که زنها از هر بدنه جامعه حذف میشن، از مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مخصوصا در عرصه سیاسی زنها هیچ حضور ندارن، این حالت رخ میده و توجه به این به خاطر نشده که چون حکومت سرپرست آنقدر توجه خاص برای امنیت زنان ندارن، مخصوصا که زنای سیاسی. و این نمونه ایش است که بانو مرسل به این شکل به قتل میرسه و در امو وقت و زمانش نمیتونه که حکومت سرپرست نیروهای امنیتیش در ساحه رسیدگی بکنه و مورد بازپرس کسانی که در اونجا هست پرسان قرار بدن. و باید این کار صورت بگیره و در آینده و توجه جدی را در مورد امنیت سیاسیونی که در داخل افغانستان باقی ماندن، زیاد وکلای هنوز هم در اونجا زندگی میکنن، بسیار دانشمندای هم هست در اونجا، اساتید هستن، که باید توجه جدی در این راستا گرفته شود. اگرچه چنین بدامنی ها و چنین فجایع و جنایت ها در هر کشور، حتی در کشورهایی که در اونجا صلح و امنیت و دموکراسی برقرار است، صورت میگیره، اما قتل یک خانم سیاسی در کشور مثل افغانستان سوال برانگیز است و این بیشتر مسئولیت به طرف طالبان است.
تشکر. و بسیاری از سیاسیون افغانستان از کشته شدن مرسل نبیزاده به عنوان یک رویداد مرموز یاد کردند. فوزیه کوفی، نماینده پیشین شورای ملی افغانستان، به این باور است که زنان افغان همواره بهای جنگ ها و تحولات سیاسی را پرداختند. او بر رادیو آزادی می گوید:
متاسفانه مخصوصا زنان افغانستان بیشتر در معرض آسیب هستند. شما در جریان هستین که در یک سال گذشته زنای زیاد بندی شدن، ناپدید شدن، کشته شدن و هیچ کسی در این زمینه پاسخگو نیست. حتی وقت بندی میشن کسی در این زمینه پاسخگو نیست. اصل پاسخگو بودن، مسئولیت پذیری، شفافیت، دسترسی به قانون، دسترسی به عدالت، اینا مواردی هستن که خب در حکومت نظام جمهوریت هم فرار از این موارد وجود داشت، اما در تحت سیطره طالبان اصلا برعکسش. از جامعه ما امروز یک جامعه قانونگریز است، یک نظام است که او بر مبنای اعمال فشار و زور و سلاح و کشتن و انتحار به وجود آمده و حتی امروز هم اونا از کسانی که انتحاری کردن تقدیر میکنن.
فوزیه کوفی بود، نماینده پیشین ولسی جرگه. آقای اطمر، در چیز بیشتر از یک ماه حداقل 3 انفجار مرگبار در کابل رخ داد. در 12 دسامبر در مهمانخانه چینایی ها، در اول جنوری در قراول میدان هوایی نظامی کابل، در 12 جنوری در برابر در ورودی وزارت خارجه ده ها تن در این رویدادها کشته و زخمی شدند. اکنون هم حادثه روز یکشنبه در حال حاضر، آیا کابل به میدان حملات و انفجارها مبدل شده؟
اول خب یقینا که تمام این تحولات نتیجه مراقبت های استخباراتی و یا بهتر بگیم جنگ استخباراتی است در داخل کشور. از طرف دیگر اگر حکومت فعلی، حکومت طالبان صادق باشه، باید این را پیگیری میکرد و نتیجه از این را با مردم شریک میساخت. از طرف دیگه نبود پرسنل تکنیکی و مسلکی هم بتوانه یک مشکل دیگه باشه که به او اشاره شود. شما میبینین معمولا در هر نوع قضایای جنایی اگر اشخاص و افراد تکنیکی و مسلکی در سیستم موجود باشن، اونا قضیه را بسیار زود انکشاف میتن و عاملین را پیدا بکنن و او را به پنجه قانون تسلیم بکنند. در کشور باز یک طرف قانونی وجود نداره، مثل که دوستا فرمودن قانون نیست که او عملی شود و تمام حاکمای موجود اینا خودشان حتی جریمه های بسیار کلان سر زندگیشان کشورهای بزرگ گذاشتن و نامایشان حتی دلستای سیاس خود از اینا از قانون فرار کردند و زمین هیچ قانونی هم نیست. شما در نه در محکمه قانون نمی بینین، نه در پلیس قانون نمی بینین و نه در کدام اداره دولتی که قانونی که مطابق از او امن نظام کارهای روزمره خود را پیش ببره. اگر از قوانین گذشته نام ببرین، هر کدامش بدل خود، مسئلهایت خود، بزاق و سلیقه خود او را رد بکنه. اگر فایده شان باشه در قسمت مالیات او را دوچند می سازن. تکس و مالیات امروز سر مردم، سر زمیندارا، سر خاندارا، سر کسایی که اینا بعض جاها و جایدادهای دارن به نهایت زیاد چارج کردن و حتی از 15-20 سال گذشته را اینا جمع‌آوری میکنن. ولی جایی که مسئولیت خودشان است، اینا حتی امو احترام به قانون یا قوانین را که باید مطابق از این عمل بکنن به او وقع نمیگذارن. برسیل تباب این وسائل دست به دست هم داده، در نتیجه اینی تو یک حالت ناگوار را پیش آورده. ما فکر میکنم اینجا ضرور است که یایی که پاسخگوی اول دولت است. باید دولت در مقابل تمام این ترورها، در مقابل تمام این حملات بر مردم جواب داشته باشه، که متاسفانه با چنین چیزی را از سخنگوهای دولت نشنیدیم و هر از گاهی که بدباد به اونا مراجعه میکنن ما سریق رسال را میشنیم که اونا حاضر نمیشن و سوالای شما جواب بتن.
بله، دقیقاً چنین است آقای اطمر. ما بارها تماس میگیریم با مقام ها و سخنگوی های طالبان، اما اونا شاید حرف برای گفتن ندارن یا این که به هر ترتیب است حاضر نمیشن برای صحبت ها. بانو سریا پیکان، آیا طالبان با پیشینه جنگ در کوها و بیابان ها اکنون با امنیت شهرها فکر میکنین چگونه برخورد کرده میتونن، در حالی که حملات و رویدادها در شهرها به ویژه کابل افزایش یافته؟
خب شما میفهمید در حکومت هایی که نرمال هست. در اونجا نهاد به نام وزارت داخله و پلیس در اونجا مسئولیت داره که امنیت شهرها را باید حفظ بکنه و پلیس باید ملبس با لباس مخصوص پلیس باشه که تفکیک شوه از یک تروریست و یا فرد که غیر دولتی هست باید تفکیک شوه. آل در افغانستان هنوز اینی نظم باوجود نامده و هنوز نتانستن که نهادهای دولتی مخصوصا در عرصه امنیت اینایی را تنظیم بکنن. ما همچنان ارگانهای امنیتی در کشف چنین رویدادها مسئولیت داره که باید جلو این موضوعات بگیرن و پیش از اینکه اتفاق بفته حادثه رخ بده باید اینا جلوگیری کرده بتانن و بدانن که قضیه از کجا شروع میشه. در کابل و در سایر ولایات چنین رویدادهای در هر جا صورت میگیره در افغانستان و این ارگان های امنیتی مخصوصا پلیس در این زمینه بیشتر مسئولیت داره. آل که در حکومت سرپرست پاسخگو به مردم نیست و نیست نهادی که از اینا پاسخ بگیره و اینا را بخواین و از پیشان بپرسن، یک حالت هست که صرف یک نهاد اجرایی وجود داره که آن هم انتظامی از او مورد سوال است و این نظام تا کنون نتانسته حداقل برنامه های داخلی کشور در عرصه امنیت بر مردم اینا طرح بکنن و انعکاس بتن که کی مسئولیت امنیت جان و مال مردم افغانستان داره و حداقل به مردم ابلاغ بکنن که مردم مسئول باشه. نمرات مخصوص تلفن ها باید به مردم باشه که مردم مراجعه بکنن. در گذشته هم اتفاقات رخ میداد، مثلا دو حمله که بالای خود خانم فوزیه در زمان فوزیه کوفی در زمان جمهوریت صورت گرفت، دستشان مجروح شد. این اتفاقات بالای سیاسون و اینایی که رقبا دارن اتفاق رخ میده، اما باید حکومت در زمینه تدابیر خود داشته باشه.
تشکر. برنامه را جمع‌بندی میکنیم. مهمانان عزیز، هرچند زنان در افغانستان در تقریبا همه بخش‌ها محدود شدن، حالا سرنوشت شماره از آنها که در گذشته فعالیت‌های سیاسی داشتند با چنین تهدیدها به کجا خواهد رسید؟ افغانستان به چی در حال حاضر نیاز دارد؟ فوزیه کوفی بر رادیو آزادی پاسخ گفته.
من فکر میکنم ما با یک انسجام داخلی بیشتر ضرورت داریم، با انسجام سیاسی ضرورت داریم، با انسجام فعالین ضرورت داریم و با حمایت مردم ضرورت داریم، چون به نظر مردم ما همه از این موارد بسیار یک موارد عادی شده و متاسفانه مردم هم از کنارش میگذرن. در کشور دیگه اگر چنین یک حادثه میشه مردم بسیج میشن و قدرت مردم میتونه باعث تغییر شود، اما در افغانستان همه با فکر فرار و راه فرار هستن و اونایی هم که تحت شرایط سخت از افغانستان بیرون شدن و فعلا در پاکستان و ایران هستن، زنان زیادی هم از نماینده های مجلس، وزرا، فعالین رسانه ها، جامعه مدنی، هر یکشان کارمندای ارگان های امنیتی که امروی ما تماس دارن و مشناسیم و به کشورهای مختلف برای از اونا دروازه ها را دقل باب کردیم و گفتیم که اینا باید بیرون شوند. در این مورد بعد از جنگ اوکراین دیگه توجهی لازم صورت نگرفته. من فکر میکنم که وضعیت زنان و وضعیت مردم در مجموع خوب نیست در افغانستان، اما راه حلی نیست که 35 میلیون نفوس بیرون شود. ما باید یک راه حل برای ختم این وضعیت باید پیدا کنیم.
مهمانان عزیز، یک دقیقه فرصت داده میتونیم برای شما چون برنامه ما به پایانش نزدیک شد. آقای اطمر، با ادامه چنین وضعیت آینده سیاسیون افغان به ویژه زنان به باور شما چگونه به نظر میرسه؟ چی پیشنهاد میکنین برای امنیت و مسئولیت جانی ای چهره های سیاسی؟
اول من به این فکر هستم که اولین و آخرین هم نیست. این قتل های زنجیری متاسفانه ادامه پیدا میکنه، ولی افغان ها باید با هم متحد باشن، فشارهای لازم و ضروری را بالای نظام وارد بکنن در قسمت حفظ جان و زندگیشان و زمامدارای حکومت فعلی هم باید این مسئولیت بپذیرن، کوشش بکنن با استخدام افراد مسلکی و تکنیکی بتانن سیستم امنیتی کشور را درست بکنن و اگر اینا سیستم امنیتی را مسلکی بسازن احتمال ازی است که امنیت بهتر شود. در پولی ازی ما مداخلات و استخبارات منطقه را فراموش کرده نمیتونیم که تمام ازی میتونه عوامل باشه برای برهم زدن امنیت کشور.
تشکر. و بانو سرایا پیکان، به عنوان پرسش آخر، آیا فکر میکنین در آینده هشدارها و خطرها برای سیاسیون زن در افغانستان بیشتر خواهد شد یا ای که امنیت و مسئولیتشان برقرار خواهد بود؟
ما میخوایم بگویم که زنای افغانستان قربانی رقابت‌های جهان و منطقه هستند. تا زمانی که این رقبای جهانی با هم مشکلات خود حل نکنن، کشوری که دارای چنین یک ژئوپلیتیک است وضعیتش بدتر خواهد بود و زنان افغانستان هیچگاه مسئولیت خود پیدا نخواهد کرد. ما در گرو سیاست‌های جهانی قرار داریم، ارزو داریم که اینمی سیاست‌ها تغییر بکنه تا زندگی مردم ما هم تغییر بکنه.
بسیار تشکر مهمانان عزیز، دکتر سریا پیکان فعال امور زنان، محمد اساق اطمر آگاه امور امنیتی و همچنان تشکر از فوزیه کوفی نماینده پیشین ولوسی جرگه که به پرسش های رادیو آزادی پاسخ گفتین. سلامت باشین. سپاس از همراهی هر یک شما. هم شنونده های عزیز، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.